کنترل خالی کرده.
بله ما می‌خوایم معطل حواشی بشیم دیگه، درس خیلی دقیق نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث دوران ام بین الاقل و الاکثر الارتباطیین رو مطرح فرمودند. در ذیل اون میخوان یک مطلب دیگه رو بفرمایند. خود مرحوم مؤلف مصنف شهید ایشون احساسش این نبود است که مطلب تازه‌ای رو داره شروع میکنه، یعنی در ذیل مطلب قبلی میدیده، لذا اصلا شما ببینید خود ایشون هم تیتر مجزا نزده، این ادامه مطلب قبلی است. مگر مطلب قبلی چی بود که این ادامه شه؟ مطلب قبلی این بود که ما میگفتیم که آقا من میدانم نماز تا 9 جزءش به این واجب هست، نمیدانم جزء دهمش هم واجب هست یا نیست. دقت میکنین نماز 9 جزئی از صلات و تساعیه، این که واجبه بهم شکی ندارم، اینقدر فرمایید، لکن نمیدانم آیا جزء دهم هم بر من واجب هست یا نیست، در جزء دهم براءت جاری میکردم. همین شد دیگه، به همین نتیجه رسیدیم. خیلی خوب، چون بحث بر سر جزء بود و جزء دهم که آیا این ملحق ارمحضر تو که اینم واجب هست یا نه، براءت جاری کنیم یا اصالت الاشتغال بگیرد دوران ام بین اقل و اکثر، لذا این ادامه بحثم باز دمده همین بحث جزئه و جزئیته، لذا ایشون در ذیل اون میدیدن براش تیتری مطرح نکرد. خب حالا مطلب چیست؟ ایشون میگن حالا که ما شک میکنیم در جزئیت و میخواهیم براءت جاری بکنیم از اون امری که جزئی، اگر این برق خرابه اونجا به دیوارم هستش، از اونجا کنارتونم پریز هست، بله اون پریزم کنارت هست، حالا که ما گفتیم براءت جاری می شود نسبت به مشکوک الجزئیه، این رو هم بدانید که مشکوک الجزئیه کدوم بوده؟ اون جزء دهم، جزء دهم، دقت میکن جزء زائد، جزء دهم. بفرمایید که حالا این رو هم بدانید که تفاوتی نمی کند که این شک ما در اصل جزئیت باشد که ما نمی دانیم آیا این شماره ده هم جزء هست یا جزء نیست. آن نماز تا 9 جزءشو میدونیم، این مرکبی که بر ما واجب شده اقم الصلاه صله، میدونیم تا 9 جزءشو که دارد. اون جزء زائد، جزء دهم، نمیدونیم اون جزء هست یا نیست، در اصل جزئیتش شک داریم. مثلا سوره در نماز نمیدونیم آیا جزء نمازه یا جزء نماز نیست، گاهی در اصل جزئیتش شک داریم، گاهی اوقات نه، حتی نسبت به جزئیتش هم شک نداریم، یقین داریم که جزء صلات هست. خب اگه یقین داریم جزء صلات هست پس نسبت به چی شک داریم؟ میگیم ها یقین داریم که این جزء صلات هست، منتا به نحو القضیه المهمله. در چی شک داریم پس؟ در اطلاق شک داریم. میدانیم که این جزء زائد، جزء دهم، اگر بدونیم که جزء است که زائد هم نیست که، جزء دهم بهش باید بگیم، میدونیم جزء دهم جزء نمازه، بلا شک اینطوره، اما در اطلاق شک داریم. در اطلاق شک داریم یعنی چی؟ یعنی نمیدانیم که آیا شامل همه مکلفین میشود یا برخی از مکلفین دون الاخر. نمیدونیم همه مکلفین در بر میگرد یا نه. فرض بفرمایید شما، حالا من سوره چون مثال زده ایشون شاید به ذهن ما نیاد، اگه قیام رو مثلا گفته بودن ایشون خب بهتر به ذهن ما میمد. نمیدونیم قیام مربوط به فقط مکلفین سالمه یا مریضه ها هم در بر میگیره، دقت میکنی چه عرضو کنم؟ نمیدونیم آیا اطلاق دارد، اطلاقی دارد، یا همین وجوب سوره کهشون میگد وجوب سوره اطلاقی دارد، این جزئیت سوره اطلاقی دارد که هم شامل بیمار میشه هم شامل سالم، انسان سالم به قولشون الصحیح سالم، آن المریض و الصحیح، هم شامل ناسی میشود هم شامل متذکر، البته اون طرفی بگم بهتره، هم شامل صحیح بشود هم مریض، هم شامل ناسی متذکر بشود، هم ناسی، هم شامل عالم بشود، هم جاهل، هم شامل همه رو دربر بگیره. در این اطلاقش ما شک میکنیم؟ ایشون میگن تفاوتی ندارد که ما در اصل جزئیت یه جزئی شک بکنیم، اینجا براءت جاری میکنیم، یا نه در اصل جزئیت شک نداریم بلکه در اطلاق و شمول شک میکنیم که آیا شامل اون مورد هم میشد یا نه، در اون هم براءت جاری میکنیم. یعنی اگر شک کردیم که آیا سوره، درست سوره جزء نماز هست، اما شک کردیم که آیا سوره اطلاق، وجوب سوره اطلاقی دارد که علاوه بر انسان سالم شامل انسان مریض هم بشود یا نه، باز هم همون بحث اقل و اکثره و باز هم مجرای براءت هست، منتها براءت نسبت به مریض فقط. میگیم آقا شخص مریض اینجا براءت جاری میکنه و سوره رو چی؟ نمیخونه. چرا آقا جان؟ چون قدر متیقن شمول نسبت به انسان سالمه. نسبت به سالم یقین داریم، نسبت به مریض شک داریم، شک بدوی محل جرایان اصالت البراءه. آوازه شد؟ بعدن باید متعرض بشیم، الان فعلا رأس بحثیم، بحث ما الان رأس بحثمون هستیم، میخوایم اصل مطلب بر اون روشن بشود. پس آچی شد؟ شک گاهی اوقات در اصل جزئیت، گاهی اوقات در اطلاق این جزئیت هست. اصل جزئیت این که اساساً جزء هست یا نیست، اطلاقش این است که آیا این جزئیت، اینی که جزء نمازه، آیا شامل همه گروه های مکلفین میشه یا نه برخی رو شامل میشود دون برخی دیگر. در هر دو براءت جاری میشه، در هر دو صورت براءت جاری میشه، منتها در اونجایی که اصل جزئیتش شک دارید براءت از اصل جزئیت جاری میشه، اینجایی که در اطلاقش شک دارید در اطلاقش براءت جاری میشه، به قدر متیقنش اکتفا میکنید که همون شخص سالم باشد. میفرمان ولا فرقه فی جریان البراءته عن مشکوک الجزئیه بین ان یکون الشک فی اصل الجزئیه کما اذا شک فی جزئیت السوره، همچنان که شک بشود در جزئیت سوره، او فی اطلاقها، یا نه در اصل جزئیت سوره به طور مثال یا اصل جزئیت جزء ما شک نداریم، بلکه در اطلاق اون جزئیت جزء شک داریم. بعد العلم به اصل الجزئیه، بعد از که علم پیدا کردیم به اصل جزئیه که عرض کردم به نحو القضیه المهمله هم هستش، اصل جزئیت رو بهش علم داریم لکن در اطلاقش شک داریم. کما اذا علمنا به ان السورت جزء، علم پیدا کردیم به اینکه سوره جزئه، ولیکن شککنا فی ان جزئیتها هل تختص بالصحیح، یعنی انسان سالم، او تشمل المریض ایضا، شک کردیم در اینکه آیا این جزئیت اختصاص به انسان صحیح دارد یا شامل مریض هم می شود. فانه تجر البراءت حینئذ عن وجوب السوره بالنسبه الى المریض خاصتاً. در این صورت هم چیکار میکنیم؟ در این شرایط هم ما میایم براءت رو جاری میکنیم و براءت جاری میگردد نسبت به وجوب سوره درباره انسان مریض به شکل خاص. میگیم آقا قدر متیقنش انسان سالمه، اما انسان مریض رو شامل میشه یا نه، اینجا براءت جاری میکنیم. خب این تا اینجای مطلب، لکن یه مورد خاصی هست و یه صورت خاصی هست که اون صورت رو آیان آمدن استثناء کردن. مثال، خوب عنایت بفرمایید، مثال رهزن نشود. مثال در باب نمازه. در باب نماز ما قاعده لا تعاد رو داریم، لا تعاد الصلاه الا من خمس، قاعده لا تعاد رو داریم. قاعده لا تعاد محکمه و طبق اون عمل میشه. شما فعلا قاعده لا تعاد رو بذارید کنار، الان ما داریم بحث اصولی میکنیم، کاری به قاعده لا تعاد نداریم، میخواییم بحث اصولیمون حل بشه. مثالمون چون صلاته، ممکنه شما بگید آقا، یعنی در مثال میخوام بگم مناقشه بکنید، شما بگید آقا قاعده لا تعاد داریم، نه در مثال مناقشه نکنید. ما منظورمون یه واجب مرکبی است که اجزایی داشته باشه. حالا مثالشون چون از صلات شروع کردن بحث سوره، لذا همین مثال رو هم ادامه میدیم. وگرنه شما نگید که آقا نه قاعده لا تعاد بیاد و فلان، اونو بحث دیگه، اونو تو فقه بعد حل کرد. الان ما داریم اصول بحث میکنیم، اینم فقط مثال ماست، فقط مثاله. شما یک مثال دیگه میتونید براش پیدا بکنید که دیگه این قاعده هم در اونجا جاری نشود. خب اینو هم تذکران عرض بکنم که حالا اگر دور از جونتون کسی یادش بود قاعده لا تعاد، اینجا بالاخره اشکال به ذهنش نیاد، بعد میگه مثلا یادمونم نبود و شما ذهن ما رو خراب کردی. بگذاریم به هر ترتیب، مراد این که حالا این شاید اثرش همین باشد که برید انشاءالله نگاه کنید قاعده لا تعاد رو، مراجعه کنید اون چی بود اون قاعده، کجا جاری میشه، جاری بشه چه خاصیتی دارن و این مورد رو میگیرد یا نه. حالا اینم بد نگاه کنید. اما الان بحث اصولی هست و ما کلی داریم بحث میکنیم. مثال صلات میتونه باشه، حج میتونه باشه، هر واجب دیگه‌ای که چند قسمتی اجزایی داره. خب یک موردی استثناء شده است. از کجا استثناء شده؟ از همین شک شق دوم، که شک در اطلاق جزئیت باشد. در اطلاق جزئیت جزئی از یک واجب مرکب، اینجا گفتن آقا ما قائل به استثناء میشیم. یه موردش رو، اون کجاست؟ اون نسبت به شخص ناسیه. ما نسبت به شخص ناسی و فراموش کرده، انسانی که دچار فراموشی شده، لزوما آلزایمر منظورم نیست، این فعلا فراموش کرده باشه، دقت میکنین، نسبت به ناسی ما میگیم براءت جاری نمیشود، یا این بزرگان میگن براءت جاری نمیشود، دقت میفرمایید چه جوابم میگن. اگر ما شک کردیم که آیا این وجوب این سوره و جزئیت این سوره برای نماز فقط اختصاص به انسان متذکر دارد یا اطلاقی دارد که انسان ناسی رو هم دربر میگیرد یا نه، چه کار میکنیم؟ نمیایم نسبت به ناسی براءت جاری کنیم. نسبت به ناسی براءت جاری نمی شود و ما میگیم اینجا اصالت الاشتغال جاری هستش. شخص ناسی هم وظیفش عین شخص متذکره، همون وظیفه رو داره و همون کار رو باید چیکار کنه؟ انجام بده و اینجا نمیشه براءت جاری کنه. و هناک صورت من الشک فی اطلاق الجزئیه وقع البحث فیها و هیه، یک صورتی از شک در اطلاق جزئیت وجود دارد که بحث در آن واقع شده و رخ داده، و اون صورت اینه: ما اذا ثبت ان السورت مثلا جزء فی حال تذکر، در موردی که بر فرض ثابت شود که سوره جزء نماز است، البته در حالت تذکر، تذکر در مقابل نسیانه، یعنی انسان حواسش جمع باشه، خیلی خوب، و شک فی اطلاق هذه الجزئیه للناسی، حالا شک میکنیم در اطلاق این جزئیت برای ناسی. قاعده اولیه چی بود آقا؟ اینجا باید چیکار کنیم؟ بگید براءت جاری کنیم. اینجا براءت جاری میشه طبق چیزی که یاد گرفتیم، اینجا باید براءت جاری بشه. اقل و اکثر، نسبت به اکثر، اقلش قطعیه، اکثرش مشکوک بدویه، در مشکوک بدوی براءت جاری میشه، دقت میکنیم. خب و شک فی اطلاق هذه الجزئیه للناسی، شک می‌گردد در این که آیا این اطلاقی دارد، یعنی شمولی دارد، که این جزئیت شمولی دارد که بخواد شامل حال ناسی و فراموش کرده هم بشه یا نه. فهل تجر البراءت عن السوره بالنسبه الى الناسی، آیا براءت از وجوب سوره نسبت به انسان ناسی جاری می گردد؟ لکی نثبت بذالک جواز الاکتفاء بما صدر منه فی حالت النسیان من الصلات الناقصت التي لا صورت فیها، تا بتوانیم اثبات بکنیم به این وسیله، به این وسیله، یعنی کدوم وسیله؟ به این وسیله که براءت جاری بشود، براءت جریان پیدا بکنه، تا ثابت بکنیم به وسیله جریان براءت جواز الاکتفاء. جواز الاکتفاء یعنی چی آقا؟ یعنی میگه مجزیه، معجزه. دقت میکنین؟ جواز الاکتفاء به ما صدر منه، منه هایش به ناسی میخورد، به آنچه که از ناسی سر زده است در حالت نسیان. خب اون ما صدر چی بوده؟ من بیان میکند او رو، اون نماز ناقصه‌ای که سوره درش نبوده و از شخص ناسی صادر شده است در حالت نسیان. آیا بگیم همین مقدار کافی هست، دیگه لازم نیست نماز کامل بخونه؟ فقط یقال ان هذه الصوره هي حال هي احدى حالات دوران الواجب بين الاقل والاكثر فتجري البراءه عن الزائد. گاهی گفته می شود که چه فرقی دارد، این صورت هم یکی از حالات دوران واجب بین اقل و اکثر است، پس براءت نسبت به اون جزء زائد در اینجا هم جاری می گردد. دقت می کنید؟ پس بگیم نه، اینم استثنایی نیست، اینم ملحق به سایر موارده. لکن بزرگانی به این مطلب اعتراض فرمودن، گفتن نه این حالت استثنائیه، این با بقیه موارد متفاوته و فرق میکند. چجوری؟ میگن ببینید، ما وقتی میگیم که دوران امر بین الاقل والاکثر، از کجا داریم سخن میگیم؟ از چه موردی حرف میزنیم؟ از جایی سخن میگوییم که تکلیف متوجه به سوی مکلف شده باشه، خطاب متوجه به سوی مکلف شده باشه. یعنی مولا گفته باشد ایها المکلف و اینم بگد نعم لبیک، چی میگی آقا جون؟ دقت میکنین چی عرض میکنم؟ این مخاطب، چون خطاب مخاطب میخواد، دقت میکنین؟ جایی است که امری متوجه این شخص مکلف شده است، دقت میکنین چی عرض میکنم؟ چیزی که هستش، خب ما نمیدانیم که این امر تعلق گرفته است به الصلات التساعیه او الصلات العشاریه، ما نمیدونیم این امر تعلق گرفته است به نماز نه جزئی یا ده جزئی. یه بار دیگه پس بگم آقا مطلب چی شد؟ در بحث دوران امر بین الاقل والاکثر، حالا در بحث ما الارتباطیین، دقت میکنید؟ در اینجا ما میدانیم امری متوجه به سوی مکلف شده است، علا ای حالن، علا کل تقدیرن، دقت میکنید؟ به هر حال یقه مکلف گرفته، میگد ایها المکلف در هر شرایط و حالتی که هستی بدان این امر رو باید انجام بدهی. خب الا اینکه ما به دلیلی ابهامی وجود دارد، اجمالی وجود دارد، بالاخره نکته‌ای وجود دارد، نمیدانیم متعلق این امر صلات تساعیه است، تسعت و اجزا است یا عشرت و اجزا، نه جز یا ده جز، ما اینو نمیدونیم. وگرنه اصل توجه تکلیف به او بگیم که این مفروغ عنه. اما فی ما نحن فیه، ما نمی توانیم توجه خطاب رو در نظر بگیریم و لحاظ بکنیم. خوب به من بشتاق، الان مولا میگوید که وظیفت المکلف المتذکر عبارت عن الصلات العشاریه، وظیفه مکلفی که تبش حواسش هست فراموش نکرده چیه؟ نماز ده رکعتیه. خب این که چی؟ نماز ده جزئیه. این که تمام شد، بعد یه خطاب اینچنینی میکند. خوب با هم باشتا، میگد ایها الناسی تجب علیک تسعت و اجزا. اگر شما همون شخصی باشید که فراموش کردید، بعد مولا به شما رو بکنه بگه ایها الناسی، ای کسی که فراموش کردی، وظیفه تو نماز نه جزئیه، به محض این که این حرف رو بزند، این از دو حال خارج نیست. یا این که شما میگید که این که با من نیست، چرا؟ من که فراموش نکردم، من که حواسم جمعه. آخه اگر این میدونست که فراموش کرده که دیگه فراموش نکرده بود که، دقت میکنین؟ فراموشکار در یه حالت جهل مرکبی به سر میبره، دقت میکنین؟ خودشو که فراموشکار نمیدوند که، میگه نه تو هم خوبم حواسم جمعه. شما نهید بعضی افراد یادش رفت درم، وقتی بهش میگه فراموش کنی، میگه نه تو هم خوب حواسم هم هست، کاملا حواسم هم جمعه. یا این است که اصلا این خطاب رو جدی نمیگیره، یعنی چی جدی نمیگیره؟ یعنی از این خطاب منبعث نمیشه، میگه به من چه کار داره، اصلا با من صحبت نکرد. مثل که اگر مولا بگوید ایها العاجز، میگه من که عاجز نیستم، من خیلی هم توانمندم. دقت فرشه، میگه اصلا خطاب به من نبوده، خطاب به من نبوده، مولا گفته ایها الناسی، من که ناسی نیستم، هر کس ناسی هست خودش بره طبق همون خطاب عمل بکنه. پس یا این است که اصلا این خطاب رو جدی نمیگیره، منبعث نمیشه، حرکتی انجام نمیده، تحریکی در او رخ نمیدهد و تحرکی انجام نمیشود. دقت میکنید؟ یا این است که نه، میفهمه خطاب خطاب به اوست، به محض این که بفهمد که مولا او رو مخاطب قرار ده، گفته ایها الناسی، یعنی به شکل خاصا یه خطابی مخصوص او صادر شده است و مولا او رو مستقیما مخاطب قرار داده، گفته ایها الناسی، میگه با من ای من ناسی هستم، عجب، پس فراموش کرده. به محض این که بفهمد ناسیست، متذکر میشه، ملتفت میشه، پس دیگه اصلا تبدل موضوع رخ میده، دیگه این دیگه ناسی نیست، دیگه حواسش جمع شده، حواسش جمع شده، پس میره جزء همون متذکر قرار میگیرد. یعنی خطاب ایها الناسی در هر صورت یه خطاب لغویه، در هر صورت خطاب لغویست، یا اصلا اینقدر طرف غرق در نسیانه که خودشو مخاطب این خطاب نمیداند و منبعث نمیشه، یا اینکه به محض اینکه این خطاب صادر بشود این چه کار میکنه؟ یعنی بفهمد که خطاب به او داره صحبت میکنه، یعنی بفهمد که مولا داشته به او میگفته ایها الناسی، سریعا حواس جمع میشه، دیگه ملتفت میشه، ملتفت میشه، متذکر میشه و اصلا تبدل موضوع رخ میده، دیگه این دیگه ناسی نیستش که، متذکره. حالا که شد متذکر، دیگه خطاب ایها الناسی میتونه در او حرکت ایجاد کنه؟ نه دیگه، حالا حواسش جمع شد، دیگه حواسش جمع شد، میشه همون مخاطب خطاب به متذکر. فلذا ما بگیم که ما نمیتوانیم یه خطاب جداگانه‌ای برای ناسی داشته باشیم. در موارد دیگر میشد، مثلا مریض، انسانی که بیمار هستش، میگه بله من میدونم آدمای سالم باید نماز ده جزئی بخونن، خبر دارم، کاملا میدونم و میدونم که اونو خبر دارم، فقط نمیدونم که این جزء دهم آیا شامل مریض هم میگردد یا نمیگردد، براءت جاری میکنم. اما ناسی که نمیتونه اینطور بگه، که بگه بله من که فراموش کردم وظیفم چیه انجام بدم. دقیقاً اگه فراموش کرد، اگه بدونه که فراموش کرده، که دیگه فراموش نکرده، که دیگه از تبدل موضوع رخ داده. دقیقاً میکنید چی میگه؟ این که نمیشه که، تبدل موضوع اساساً رخ میدهد. فلذا ما بگیم اینجا مورد استثناء باشد. البته یه بحثی هست، بالاخره این شخص یه کاری رو انجام داده، یه کاری رو انجام داده، مثلا صلات ناقصه خونده، صلات تساعیه خونده، خب بله را حالا صلات تساعیه خونده، نماز نه جزئی خونده، ما میخواییم ببینیم که آیا این مسقط تکلیف از گردن او هست یا نه. به هر حال میگه بعدن روز قیامت میگه آ خدا، تو که میدونی بالاخره من که فراموش کرده بودم دیگه، حالا خودم نمیدونستم، تو که میدونستی دیگه، من فراموش کرده بودم دیگه، دقت میکنی چی میگم؟ ولذا من می نماز نه جزئی خوندم، یادم رفت جزء دهم مثلا باید بخونم یا نباید بخونم فلان، دقت میکنید؟ نماز نه جزئی خوندم. حالا آیا این مسقط تکلیف هست، تکلیف از ذمه او بر میدارد یا نه مسقط نیست؟ میگیم آقا اینجا قاعده اشتغاله، الشغل الذمی، الشغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، دقت میکنید؟ به هر حال این نماز ده جزئی که به گردنش آمده بوده، حالا چه ناسی باشد چه نباشد، نماز گفتیم نمیشه نماز نه جزئی به گردنش اومده باشه، این خطاب خاص نمیتونه داشته باشه، پس فقط همون خطاب عام وجود دارد که به متذکر خورده، پس قطعا نماز ده جزئی به گردن این آمده بوده. حالا شک میکنیم با این نماز نه جزئی آیا تکلیف از گردن او برداشته شده بوده یا نشده بوده، اینجا چیکار میکنیم؟ اصالت الاشتغال جاری میکنیم، یقین داریم تکلیف به ذمه‌اش آمده بوده و الان شک میکنیم که آیا این تکلیف ساقط شده یا نشده، اصالت الاشتغال جاری میکنیم. این بیانی که در اینجا بود. پس چکار کنیم؟ بگیم ناسی استثناءه، در ناسی ما یه استثنایی داریم که به جای اصالت البراءة اصالت الاشتغال جاری میکنیم. اما مرحوم آقای صدر
اشتغال
الان عرض کنم مرحوم آقای صدر نظرشون این نیست، ایشون با اصالت الاشتغال مخالفن، میگن اینجا هم اصالت البراءه جاری میشه، لکن نه در حلقه ثانیه، انشالله حلقه ثالثه، در حلقه ثانیه فعلا همینجا بحثو تمام میکنن، اما اینکه چطور بحثو حل میکنن و به چه نحوی انشالله باشه طلبتون در حلقه ثالثه. ببینید حاجا، من همین یه تیکر من میگم، دقت میکنید چه عرض کنم. ما تا اینجا فهمیدیم که خطاب نماز نمیتواند به شکل خاص به این ناسی صادر شده باشه. ما یه خطاب داریم، اونم نسبت به انسان متذکره. اون خطاب چه نمازی رو میگه؟ نماز ده جزئی، تمام شد. این چه نمازی رو خونده؟ نماز نه جزئی. خب حالا خطاب که یه خطاب بیشتر نبوده، ناسی و غیر ناسی هم نداشته، پس وظیفه این چه نمازی بوده؟ ده جزئی. پس ده جز به گردنش آمده بوده، اینم نه جز خونده، ما میگیم ده جز و رو واجب شده بوده، شک میکنیم که آیا ذمه او بریء شده است از این نماز یا نه. شغل یقینی، فراغ یقینی میخواد. دقت بکنید چه عرض میکنم. حالا ما باید یقین کنیم، میگیم نه این فراغ ذمه پیدا نکرده، هر وقت که یادش اومد بعد نمازش رو مثلا چه کنه؟ اعاده کنه. فرض بفرمایید اینطوری. بله، حالا اون بس دیگه ایست، عرض منظرتون کنم. بله، اون مال اصل حکم. بله،
با توجه به نفیه سرای ناسی، خطاب اشاره به ناسیش فقط تعلق نمیگیره،
متوجه نمیشه. نه خطاب خاص ناسی. نه بفرمایید، دو تا حرفه. ببینید حاجا، شما درباره نماز چی میگید؟ میگید ایها الحاضر وظیفتک الصلاه به شکل تام و تمام، ایها المسافر وظیفتک چی؟ نماز دو رکعتی. دقیقاً من چی عرض کنم؟ یعنی میایید مکلفین تقسیم میکنید. ایها القادر وظیفتک هکذا، ایها العاجز وظیفتک هکذا، ایها الصحیح وظیفتک، ایها المریض. یعنی برای هر کدوم جداگانه خطاب دارید. اما این تقسیم بندی در متذکر و ناسی طبق بیان این آقایون نمیتونه وجود داشته باشه. به متذکر و ناسی که میرسیم فقط یه خطاب داریم، اونم مال متذکره دیگه. ناسی نمیتونه خطاب جداگانه داشته باشه، وظیفه ناسی هم همون وظیفه متذکره.
چی؟ اصول ناسی چیه؟
فراموش کردی؟ آره دیگه فراموش کردی، فراموش کردی، مشکل نداره، بعد من دوباره میخونه. از شما چه ناراحتی هست؟ بقیه تقصیرش میخواید بگید چه؟ نه قصور، بله چون قصور که دارم تقصیر. خب نه، بحث تقصیر و قصور نیست، بحث اینست که نمازی که وظیفت بود داره نخوندی باید بخونی. که نمیخوایم بکشیمش که. خب اون یه فایده نداره دیگه، میگه من آخرش میدم سه روز بعد مثلا یه رکوع انجام بده که نمیشه که، دقت میکنی؟ بعد نماز اون نماز بگیم باطل هست. بله، اگر یه واجبی هست که شما میتونی جزء بهش اضافه کنی، فرض بفرمایید که در حج یه طوافی رو انجام ندادی، بعدن بیای انجام بدی مثلا، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یا فلان اگر در نمازم مثلا بشه همچین کاری انجام داد، بعدن یه جزئی رو اضافه، مانعی نداره. ما که حالا بخیل نیستیم که این کار انجام بشه. به هر حال میخوایم بگیم این به اون نماز نه جزئیش نمیتونه اکتفا بکنه، این جزء دهم میخواد. حالا یا جزء دهم میخواد ناچار باشد از اول واجب رو انجام بده و دهم میرم بیارد، یا جزء دهم رو مستقلا انجام بده و بگیم به خلقت خدا به او بچسبد دیگه. انشالله هم توش. ولیکن اعترض، اعتراض شده است، علی ذالک اعتراض شده. ذالک کدوم بود آقا؟ جریان البراءه به نسبت الان ناسی. ما بگیم براءت نسبت به ناسی جاری بشه، اینو اعتراض شده است. پس ذالک و بلاش بنویسید، جریان البراءه به نسبت الان ناسی. ولیکن اعترض على ذالک، بر جریان براءت نسبت به ناسی اعتراض شده است، به ان حالات دوران المذکوره، حالات دورانی که ذکر شد و بیان شد، همون دوران بین دوران ام بین الاقل و الاکثر الارتباطیین که اینجا ذکر شد، تفترض وجود امر موجه الى المکلف على ای حال. اینها فرض میکنند که یک امری متوجه مکلف شده است، امری وجود دارد که متوجه مکلف شده است، یعنی مکلف رو مورد خطاب قرار داده، علی ای حال، به هر صورت مکلف در هر صورتی باشد بالاخره یه امری دارد، و یتردد و متعلق و هذا الامر بین تسعه او العشره، مثلا امر مردد است، متعلق این امر مردد است بین اینکه 9 جزء 9 جزء باشد یا 10 جزء. و فی صورت المفروضه فی المقام نحن نعلم، در این صورتی که فرض شد در اینجا که همون صورت نسیان باشد، ما میدانیم به ان غیر الناس مأمور بالعشره. مثلا فرض بفرمایید ما خبر داریم، میدونیم که غیر ناسی یعنی انسان متذکر، او که وظیفش نماز 10 جزئی است، این که هیچ، بما فی ذالک السوره، اون نماز 10 جزئی که در سوره هم قرار دارد. لاننا نعلم بجزئیتها فی حال التذکر، ما علم داریم به این که سوره، عرضم خدمتتون که جزء نماز هست در حالت تذکر و عدم نسیان، آیون سر بحثو فراموش نکنن، موردی است که ما در اصل جزئیت شکی نداریم، فقط در اطلاق شک داریم که آیا اون حالت دومیه را میگیره یا نمیگیره، و شمولش نسبت به متذکر که قدر متیقنه، فقط هم به ناسی شک داریم که او را هم در بر میگیرد یا نه. و اما ناسی، حالا ناسی چطور؟ فلا یحتمل ان یکون مأمورا بالتسعت ای بالاقل، چون میخواییم دوران ام بین اقل و اکثر درست بکنیم، حالا اقل رو بزنیم به ناسی، تسعه که همون اقل باشد. چرا؟ احتمال نمی رود که ناسی مأمور باشد به 9 جزء، یعنی همون به اقل مأمور باشد. چرا؟ لان الامر بالتسعه لو صدر من الشارع لکان متوجها نحو ناسی خاصتا، برای اینکه امر به 9 جزء، امر به نماز تساعیه، نماز 9 جزئی اگر از شارع صادر بشه، فقط این متوجه به سوی ناسی خواهد بود به شکل خاص، چون متذکر که نماز 10 جزئی باید بخونه، این بنده خدا یه امر خاص دارد که نماز 9 جزئی باشه. لان المتذکر مأمور بالعشره لا بالتسعه، متذکر مأمور است به اینکه نماز 10 جزئی بخواند نه 9 جزئی. ولا یعقل توجیه الامر الى الناس خاصتا، معقول نیست که امری به سوی ناسی به شکل خاص متوجه گردد. چرا؟ لان الناس لا یلتفت الى کونه ناسیا لینبعث عن ذلك الامر. از اون دو حالتی که ما گفتیم آیسد فقط یه حالتشو گفت، لذا مانعی ندارد اگر شما، من بگم دو سه خط یادداشت بفرمایید، اشکالی نداره توضیح یادداشت بکنید، محضر مبارکتون که بنویسید. به محض این که خطابی متوجه ناسی شود، و مولا به او بگوید ایها الناسی تجب علیک تسعت و اجزاء، و مولا به او بگوید ایها الناسی تجب علیک تسعت و اجزاء، یعنی خطابی مخصوص ناسی صادر شود، یعنی خطابی مخصوص ناسی صادر شود، ویرگول، یا او از حالت نسیان خارج می شود، یا او از حالت نسیان خارج می شود و ملتفت و متذکر می گردد، و ملتفت و متذکر می گردد و در نتیجه تکلیف انسان متذکر و در نتیجه تکلیف انسان متذکر شاملش می شود و در نتیجه تکلیف انسان متذکر شاملش می شود و یا این که اصلا به خطاب توجهی نمی کند. و از آن منبعث نمی شود و از آن و از آن از آن مغرب و صبح منظور بله و از آن منبعث نمی شود. حالا چرا؟ چون خود را ناسی نمی داند. چون خود را ناسی نمی داند و وظیفه خود را و وظیفه خود را وظیفه انسان متذکر می داند و وظیفه خود را وظیفه انسان متذکر می داند. نوشته وظیفه خود را وظیفه انسان متذکر می داند. خیلی خوب، این حالا بد نیست توضیح مداری چه باشه. دو شق رو ما گفتیم، آیتان یه شق رو می فرمان بگذاریم. می فرمان که لأن الناسی لا یلتفت الى کونه ناسیان، ناسی ملتفت نیست به این که ناسی هستش، نمیدونه که توجه نداره که فراموش کرده، که لینبعث عن ذلک الامر، تا این که بخواد منبعث بشود از آن امر. مولا بهت میگه که بهش میگه آقا شما چون انسان چون فراموش کردی وظیفت نه جزه، میگه تا بگه فراموش کردی نه، خب ملتفت میشه دیگه، از فراموشی در میاد. یا این که میگه نه این با من نیست، من اشتباه گرفتم، من که فراموش نکردم، بالاخره منبعث نمیشه. و علیه بنابر این فالصلاه الناقصه التي اتى بها ليست مستاقا للواجبه، یقینا این نمازی بنابر این نماز ناقصه، نماز نه جزئی که ناسی آن را اتیان کرده است، این یقینا و قطعا مستاق واجب نیست، برای اینکه این عرض محضر مبارکتون که وظیفه خودش رو وظیفه ده جزئی میدونسته ولی نه جزئی انجام داده است. خطاب نه جزئی هم اصلا نمیتونسته متوجه او باشد، نه مولا خطاب نه جزئی به او کرده بوده، نه خود این وظیفه خودش رو وظیفه نه جزئی میدونسته. در این حال نه جزئی خونده، اینکه خودش رو نمیدونسته یعنی چی؟ چون خودش رو متذکر میدونسته دیگه در واقع از این باب. و انما يحتمل كونها مسقطه یا يحتمل كونها مسقطه للواجب عن ذمته، البته این احتمال وجود دارد، فقط احتمال می رود که این نماز ناقصه ای که خوانده مسقط اون واجبی باشد که بر ذمه‌اش بوده، مسقط باشد نسبت به اون واجبی که در ذمه او بوده است، از واجب بر ذمه او اسقاط بکند و ساقط بکند اون واجب رو. فیکون من حالات شک فی المسقط، پس این بحث ما از حالات شک در مسقط است، شک در مسقط که ما شک میکنیم که آیا این ساقط شده است امر یا نه. شما یک کاری انجام داده ای، یه کاری انجام داده ای، شک میکنی که آیا این کاری که انجام دادی این مسقط امر مولا بود یا مسقط امر مولا نبود. مثال معروفی که معمولا اینجا تو این بحث، آخه بعضی بحثای مثاله مخصوص خودشو دارد، حالا یه کسی اول بار که این بحث مطرح کرده این مثالو گفته دیگه، همه همون مثالو تکرار میکنن، کسی نوآوری ما رو تو این جهت نمیکنن، مثالو تغییر بدن، همون مثالو میگن. مثالی که مطرح میکنن بحث عقیقه هستش، میگن مولا امر کرده است به عقیقه. حالا اگر کسی رفت یک قربانی کرد، یه قربانی کرد، شک میکند که آیا این قربانی مسقط امر به عقیقه هست یا نیست، مثلا شک در اینجا مثالش مبنا این هست. بگذاریم بعد شما میگه آقا امر به عقیقه مگه واجب بوده، بعد چی بوده دیگه، مثال دیگه شما نگران نباشید. و تجری حین اذن دیگه از اون مثالی که اون جلسه گفتیم که دیگه بدتر نیست که حرف خود. و تجری حین اذن اونو بعد راستی حذفش بکنه، کسی میتونه حذف بکنه؟ آره خیلی خوب، بله اصلا که تو صد نیست نه، ما معمولا مثال رو میزنیم برای طلبا، خب بالاخره ما چهار روزی از تدریس میکنیم، عرض خواهد این که در این چهار روزی که تدریس میکنیم عرض خواهد این که بالاخره یه مثالایی تو ذهن اون میاد، بعد دیگه دفعه اول که مثال رو میگیم میگیره، دفعه های بعدم تکرارش میکنیم. بله عرض خواهد این که بله گرفت، ها گرفت، خیلی خوب. بله رفقا هنون بیرون هم نیمیدن تو بساط، بعضی دوستان هنوز درگیر بودن با اون بحث. یه مثال دیگه. نه نه اون مثال هم ما چیز که متوقف کرده بودین. بله خیلی خوب، بله این مثال ها رو هست، هر کدوم که چی بود هست کن شما. نه آخه من گاهی اوقات این جایم تدریس هم مثلا داریم، یا من سخنرانی دارم، بحثی دارم، این افراد مثلا میارن این ماسمسکا رو میذارن جلوی من، عرض سرتون که موبایلاشون رو میذارن چی فلان، میگم آقا نکنید این کار، این بحث من رو ضبط نکنید. میگن چرا؟ میگم به جهت که من توی درس احیانا شوخی میکنم، شما که مقابل من نشستی لبخند من رو میبینید، من با لبخند دارم میگم، اما توی این فایل صوتی که این جدی داره نقل میشه لبخند من کسی نمیبیند که بله میگن اونا خندیدن ولی خود ایشون خیلی جدی بود، اصلا خاطری که فلزا این بعدن برای ما مشکل ساز میشه، گرچه ما دیگه آب از سرمون گذشته. بگذاریم. و تجری حین اذن اصالت الاشتغال، اصالت الاشتغال جاری میگردد و تأتی تتمت الکلام عن ذلک فی حلقت مقبله ان شاء الله تعالی. خودشون هم دقیقا این پرونده رو باز میگذارن که فکر نکنید که مطلب تمام شد، میگن البته بحث مقدار جدیتر از این حرفا تتمه‌ای دارد که در حلقه آینده ان شاء الله خواهد آمد. بلا جا میگید نه یاد تو حلقه بعدی اعتراض میکنم. بله چی میفرمت آخرش به ما کجاش اشکال داری الان به مقبلش به انشاءالله خامنم اشکالتون به کدوم قسمت؟ بله بفرمت. خب بله دقت میکنی چه عرض میکنم، لذا ممکن است که ما بگیم غافلم مثل ناسیه، غافلم بگیم مثل ناسی میمونه، از این حیث با هم فرق نمیکنن، اما عاجز، مریض، مسافر، چه میدونم اونجور موارد، دقت میکنی چه عرض میکنم، اونا نه میتونن خطاب خاص داشته باشن. بله جا عاجز اگه خطاب خاص نداشت میتونیم براش. بله دیگه ما نمیدونیم که آیا این شام اطلاق این جز شامل حال اون میشود یا نمیشود، بینه جا باید مشکوک باشد ها، بی خودی نه، واقعا محل شک باشه، دقت بکنیم اونجا براحت جای بکنیم. بله حالت احتمال شرطیه. خب بحث بعدی هنوز وقت داریم، اگه شما خسته نیستید اینم بخوانیم اگه جلو برید. خیلی حالت و احتمال شرطیه. خوب عنایت بفرمایید من قبل از اینکه بحث شروع بکنم توجه بکنید این بحث هم دارد به نوعی در ادامه بحث قبلی مطرح میشه و به لحاظ حکم هم این مطلب قبلیه، یعنی شما بحث ناسی رو بذارید کنار، ناسی استثنایی بود دیگه، دقت میکنید اینو بذارید کنار، ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر شک کردیم در اصل جزئیت جزئی یا در اطلاق آن نسبت به برخی از مکلفین چه اصلی جاری میشه؟ آقا براءت، اصالت البراءه جاری میشه. اینا همه جزء تطبیقات و حالات دوران الامر بین الاقل و الاکثر هستش. دقت بفرمایید شما میگید آقا تا جایی که ما میدونیم شرط با شطر فرق دارد، شطر یعنی جزء، ما یه شرط داریم یه شرط را داریم، آن تا اینجا شما از جزء و شرط را سخن میگفتید، اما این دارید میگه شرط، چطور شرط هم همون حکم جزء را دارد؟ اینجا باید تذکر رو ما به شما بدیم یا یه جا یادداشت بکنید حاشیه کتابتون اینو بنویسید قید و شرط، قید و شرط از اجزاء واجب مرکب، واجب مرکبی مثل نماز مثلا، قید و شرط از اجزاء واجب مرکبی مثل نماز نیستند، یا نیست چون قید و شرط منظور یک معنا هست دیگه، قید و شرط از اجزاء واجب مرکبی مثل نماز نیستند، اما تقید به آن قید و شرط، اما تقید به آن قید و شرط از اجزاء آن واجب مرکب می باشد. این بحثشو گمانم از سابقه هم داشتیم باهاتون، برای این بحثا بوده که والقید امر خارجی، خود قید بیرونه ولیکن تقید به اون قید جز اجزاه. جز اون اجزا هستش. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ که مقید بود. لذا حالا که اینطور شد، پس در ذیل بحث جز این قرار میگیره و به راحتی این بحث رو ما میتونیم مطرح بکنیم. خب ما شک میکنیم که نماز همین شکلی واجبه یا نمازی که یه جزء زائدی هم داشته باشد، که اون جزء زائد چی آقا؟ تقید به یه قیدی، دقیقا همون نماز نه جزئی و ده جزئی میشه. آیا نماز نه جزئی واجبه یا نماز ده جزئی که جزء دهمش عبارت است از تقید به یه قیدی؟ مثلا اون قید چی باشد؟ این که شما این نماز در مسجد بخونید، نماز در مسجد بخونید، تقید به اون قید میشه جزء نماز، نه خود اون قیدا، مسجد جزء نماز نیست، نه، تقید به اون قید، یعنی اتیان مقید نماز در مسجد خواندن، این خودش یه بفرمایید که مقید بودن به همچین قیدی، ما بگیم که در حقیقت این جزء نمازه. و اگر شک کردیم در اینجا براءت جاری می شود. این عبارتشو بخونیم، نکته خاصی ندارد، در واقع به نوعی اشاره است به اون بحثایی که در دلیل عقلی هم شما خوانده بودید. حالت احتمال شرطیه، میخواید این جمله رو اضافه کنید، بعد از حالت احتمال شرطیه در همون تیتر بنویسید که حالت شک فل جزئیه، که حالت شک فل جزئیه تجر البراءت فیها، که حالت شک فی الجزئیه تجر البراءت فیها. از اما اول ما حکم گفتیم، خیالتون راحت باشه، تجر البراءت فیها، تجری البراءت فیها، بله مثل عمومونه، فرق نمی کنه. حتی این تیکه نهایی رو نمی گفتیم مهم نبود، منتها خب بالا بخواه مشغله آقایون زیاده، ممکن فراموش بکنه، نه این اضافه کردیم، وگرنه واضحه دیگه. مثل حالت شک در جزئیته. آلجنا فیما سبق حالت احتمال الجزء الزائد، بعضی ها میخوان ترجمه بکنن کتاب عربی، مثلا آلجنا معالجه کردیم، درمان کردیم، درمان کردیم، نه درمان که میگه بررسی کردیم، مثلا دقت میکنید درمان کردیم، یا معنا نکنید اینجا، بررسی کردیم، آلجنا مثلا معالجت مثلا مسئله، یعنی بررسی مسئله، پاسخگویی به مسئله، فارسی باید متناسب با خودش معنا کرد. آلجنا فی ما سبق حالت احتمال الجزء الزائد، در بحث قبلی ما حالت احتمال این که آیا جزء زائدی هست یا نیست، که احتمالش وجود داشت، اینو بررسی کردیم و این رو برای شما توضیح دادیم که اگر شک کردیم که چیزی جزء نماز هست یا نه، در مشکوک الجزئیه و نسبت به مشکوک الجزئیه براءت جاری میشه. والان نعالج حالت احتمال شرط زائد، اونجا جزء زائد یا شرط زائد، الان میخواییم بررسی بکنیم و پاسخ بدیم به اون حالتی که احتمال شرط زائد باشد. کما لو احتمل ان الصلاه مشروطه بالايقاع في المسجد على نحو يكون ايقاعها في المسجد قيدا شرعيا في الواجب، همچنان که احتمال برود که نماز مشروط است به این شرط که در مسجد واقع شود، در مسجد انجام شود، على نحو به صورتی که يكون ايقاعها في المسجد، به صورتی که واقع کردن نماز در مسجد و اتیان کردن نماز در مسجد، ایجاد نماز در مسجد، قیدا شرعیا في الواجب، یه قید شرعی باشد در واجب. ذهن مبارکتون هست میگفتیم که قید در وجوب داریم، قید واجب، قید وجوب، قید واجب، بعد میگفتیم قید واجب حصولیه یا تحصیلیه؟ تحصیلیه. تحصیلی یعنی چی؟ یعنی باید بریم به دستش بیاریم. قید وجوب حصولی بود، دقت میکنید؟ مثل اینکه اول وقت بشود اذان ظهر بگن، این قید وجوبه، قید فعلیت وجوب منظور، قید وجوب نماز ظهره، این که تحصیلی نیست، در اختیار من نیست که من اذان ظهر زودتر مثلا برسونم، زوال رو زودتر برسونم، در اختیار من نیست، این حصولیه، خودش باید حاصل بشه. اما قید واجب چی بود؟ تحصیلی بود، مثل وضو، وضو برای نماز، این تحصیلیه، ما موظفیم که بریم چیکار بکنیم، اینو به دست بیاریم. خیلی خوب، اون بحث های دلیل عقلی که مرحوم آیست تو حلقه ثانیه داشتن فوق العاده ارزشمنده، فوق العاده به درد شما میخوره، البته در حلقه ثالث هم دارن. بدانید
گفت بدان و آگاه باش، بدانید و آگاه باشید که شما دیگه نگردید در کتب اصولی دیگه، نگردید در درس‌های دیگه، نگردید در جای دیگه، کس دیگری اینطور دلیل عقلی رو خوب یاد شما نمیده که آقای صدر یاد داد. اینقدر میکنید چه عرض میکنم؟ اینو بدانید ها، بدانید. یه وقتی من سابقا میگفتم که من اصول رو به حلقه ثانیه یاد گرفتم، آخه ما که این درس‌ها رو خونده بودیم، که همین درس‌های اصول فلان خونده بودیم، حالا به حسب ظاهرم میگفتن خوب بودی دیگه، حالا تمجید میکردن خیلی خوب بودی و مثلا چه بود تدریس هم احیانا ما میکردیم بحثا رو. اما در این حال میخوام بگم حلقه اولا نقشه علم اصول دست من داد، حلقه ثانیه اصول یادم داد، این طور بودش. البته منم نخوندم، تدریس کردم، یعنی اصلا اولم تدریس کردم اینها رو، دیگه فرصت نشد که بخونم یه بار تدریس، اصلا اول تدریس کردم. آره دیگه میخوندم دیگه، خودم میخوندم دیگه، میخوندم تدریس میکردم عرض خواهدتون که. ولی واقعا اینو عرض میکنم، واقعا اینه حلقه ثانیه از جهاتی حتی از حلقه ثالثه هم بهتره، منضبط‌تره، جمع جورتر و منضبط‌تر هست. بگذاریم ایشون هم زمان کوتاه هم نوشته بودن، 23 روز طول کشته نوشته حلقه ثانیه، نوشتن حلقه ثانیه، فلذا عرض کنم که تو این زمان کوتاه ذهنش کاملا جمع بوده و یه بحث منضبط و منسجمی رو نوشته. بگذاریم میفرمان که بله و تحقیق الحال. خب پس این قید شرعی است در واجب که میشه قید تحصیلی، باید بریم چی؟ به دستش بیاریم. ما باید بریم مسجدی جایی پیدا بکنیم و اونجا بخونیم. یه جایی حسینیه بود، بعد یه آقای بود متاسفانه افکارش برگشته بود و دیگه خیلی از مثلا حالا گفت من نقد دارم و اشکال دارم به افکارم، تشیع و فلان و نوف، یعنی شیعه نیستی؟ میگفت چرا؟ ولی خب نقد دارم. حالا من خود توی اواله این برای خودش خوشحال بود. بگذاریم باشم بحث میکردیم که جوابی نداشت بده، میگم نه جوابی ندارم بدم ولی نقد دارم. خب باشه، خوشحال باشه. هر دو قبطی که اینا منو پیدا میکنن حاجا، چون ما منزلمون محل نه منزل ما محل رفت آمد این افراد میان سوال دارن، دانشجو میاد، طلبه میاد، افراد مختلف میان، گاهی گروهی میان، گاهی همینجا شما منزل ما را که بیایید موقعی که حضور پیدا میکنن 100 نفر 150 نفر تا 250 نفر هم اینجا جا شدن، خیلی در هم دیگه. البته دقت بکنید چه ارزم، گروه های زن، گروه های مرد، البته خانم ها رو فقط میگیم گروهی باید بیان، تک نفری راه نمیدیم. دقت میکنید گروهی هماهنگ میکنن 100 نفر 70 نفر 80 نفر خانم های مثلا از شهرستان میان سوال و جواب مد. میخوام بگم برای سوالاتشون میان، وقتی دیگه این شهرتی هم پیدا میکنه میگن یه کسی جواب سوال میده دیگه، حالا هر کسی هر سوال داره میاد. بگذاریم وقت بعد بهش میگفتیم که برای نماز کجا، نماز جماعت کجا بخونیم فرضاً، گفتم همین حسینیه سر کوچه ما خوبه، اینجا امام جماعت خوبه، اینجا نماز بخونید. میگه بله پس میرم مسجد سر کوچه‌تون. گفتم نه حسینیه. میگه نه نه همون مسجد، مسجد. یعنی این سختش بود بگه حسینیه نماز میخونم، که میگه این بدعت و نمیشه از حرفا، حتما تو مسجد باید نماز خونده بشه. بعد مثلا میگه باز مد پیشان گفت مسجد، هی تاکید میگه میخواد به منم حالی کنه، مسجد نماز خوندم. گفتم بله این حسینیه نماز خوبی داره، مام کوتاه نمیبره، هی میگم مسجد حسینیه دیگه فایده نداره دیگه، ول کرد هر وقت دیگه. حالا شما یه حسینیه جایی پیدا کنید به عنوان مسجد نمازتون توش بخونید. و این امر اینه، بله این تحصیلیه، بل ایقاء فی المسجد على نحو یکون ایقاءها فی المسجد قیدا شرعیا فی الواجب. این قید شرعی در واجبه و قید تحصیلیه، باید ما بریم اینو تحصیل کنیم و به دست بیاریم. و تحقیق الحال فی ذلک ان مرجع القید الشرعی کما تقدم عبارت عن تحصیص المولا للواجب بحصة خاصة على نحو يكون الامر متعلقا بذات الفعل و بالتقید. تحقیق مطلب در اینجا این هست، همچنان که قبلا هم برای شما تو بحث ادله عقلیه اونجا گذشت، بازگشت قید شرعی، ان مرجع القید الشرعی، ان مرجع القید الشرعی، اون در حقیقت مستر و مرجع و اصل قید شرعی عبارت است از این، اگر ما خواهیم بینیم قید شرعی چجوری در نظر گرفته شده، عبارت است از تحصیص المولا للواجب. مولا آمده واجب رو انگاری تقسیم بندی کرده، تحصیص کرده، یه حصه ای در نظر گرفته، تحصیص المولا للواجب به حصت خاصه. میگه ببین آقا، یه لحظه ما مشتا، میگه ببین آقای عبد، نماز حالات مختلفی دارد، نمازی که تو منزل خونده بشه، نمازی که توی شوارع و تو خیابون خونده بشه، مثلا نمازی که تو مسجد خونده بشه. پس خود مولا تحسیس میکنه، میگه من اون حسه خاصه که عبارت است از الصلاة فی المسجد رو از تو میخوام. میدونم نماز انواع اقسامی دارد، خیلی خوب، من اون حسه خاصه ای که عبارت است از نماز فی المسجد او رو از تو میخوام. نماز مقید به این قید که در مسجد چی ایقاع شده باشد و ایجاد شده باشد. تحسیس المولا للواجب به حصت خاصه على نحوه، به صورتی که یکون الامر امر مولا متعلقا به ذات الفعل و به تقید، به دو تا چیز تعلق گرفته، یکی خود فعل که اصل نماز باشد، دو به در مسجد بودنش، به در مسجد، این یعنی در مسجد بودن خودش متعلق امر مولا شده و به تقید. فحالت الشک فی شرطیت شیئن مرجعها الى العلم به وجوب ذات الفعل و شک فی وجوب تقید. دقیقا شد دوران الامر بین الاقل و الاکثر، اقل همون ذات الفعله که نماز باشه، اکثر اینم نماز در مسجد. دقت میکنید، میفرمان فحالت الشک فی شرطیت شیئن، حالت شک در شرطیت چیزی بازگشتش به این است که ما علم داریم به وجوب ذات الفعل، بالاش میرسید اقل، و شک فی وجوب تقید، بالای تقید میرسید اکثر، همون جزء دهم، جزء الزائد، الجزء الزائد در واقع به اون ما شک داریم. و هذا ايضا دوران بين الاقل والاكثر بالنسبه الى ما اوجبه المولى على المكلف، این هم دوران امر بین اقل و اکثر هست نسبت به آن چیزی که مولا بر مکلف واجب فرموده است. و ليس دورانا بين المتباينين فلا يتصور العلم الاجمالي المنجز، این دوران بین متباينين نیست. قبلا میگفتیم شرطش اینه که تباین باشد بین طرفین علم اجمالی، نه اینکه متداخل باشن. متداخل اگر باشن، اقل و اکثری باشن، اینجا منجزیت علم اجمالی جاری نمی شود و ما نسبت به جزء زائد براءت جاری می کنیم. فلا یتصور العلم الاجمالی المنجز، لعل این تعبیری که آورده، المنجز که آورده، بگیم این قید قید احترازیه نه قید توضیحی. میتوند قید توضیحی هم باشد، اما لعل قید احترازی باشد. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی دو جوره، علم اجمالی منجز و غیر منجز. میگه آقا دیگه بس کن دیگه، شما اینقدر بس تا اینجا آمد، ما تا این همه بحث کردیم، شما چی داری میگی؟ میگیم نه، این مطلب همین درس قبل بود، همین اواخر درس قبل بود. چطور؟ یا تون میاد ما اونجا یه علم اجمالی تصور کردیم که منجز نبود. کدوم علم اجمالی؟ علم اجمالی در مقام لحاظ مولا، علم اجمالی در مقام لحاظ مولا که ما میگفتیم آقا میدانیم مولا این رو لحاظ کرده، نمیدانیم به این شکل لحاظ کرده، نه جزئی لحاظ کرده یا ده جزئی لحاظ کرده، اونم علم اجمالی بودا، اما منجز نبود. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ لذا این بگیم قید احترازیه، فران فلا یتصور العلم الاجمالی. پس میخواد این یه جایی یادداشت کنید که علم اجمالی وجود دارد، ولکن در عالم لحاظ، ولکن در عالم لحاظ، و این علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی وجود دارد ولکن در عالم لحاظ، و این علم اجمالی منجز نیست. خب فلا یتصور العلم الاجمالی المنجز بل تجر البراءت عن وجوب التقید، براءت جاری میگردد از وجوب تقید که همون جزء زائد باشد. همچنان که ما در قسمت قبل در بحث اطلاق جزئیت، در شک در جزئیت یا اطلاق جزئیت بحث رو تمام کردیم، بعد یه مورد اونجا آزار داد و اذیت کرد، بحث ناسی و نسیان و اینها بودش، اینجا هم همینطور، بحث دیگه تمام شده، میخوایم دیگه بریم خونه هامون، لکن یه موردی هست که این ما رو نمیذاره ما رها بشیم و بریم سراغ زندگیمون. چی میگه؟ برخی بزرگان آمدن یه تفصیلی قائل شده اند بین اون شرطی که، شرطیت اون چیزی که احتمال برود آن چیز شرط متعلق امر است، با اون چیزی که احتمال برود که شرط متعلق المتعلق باشد. ببینید آقا جان، مولا به شما میگد که اکرم العالم العادل، اکرم العالم، حالا عادل شو فعلا بذارید کنار، اکرم العالم. با من هستید؟ اینجا سه تا چیز داریم. یک، وجوب. وجوب از کجا برداشت کردید؟ که طلبه تا اینجا رسه باید بدونید از کجا. وجوب از کجا؟ صیغه فعل امر. صیغه فعل امر دقت بکنید، ما از صیغه فعل امر حالا بعد از همون مراحل دیگه، نسبت ارسالیه و نسبت طلبیه و فلان، سر آخر به وجوب رسیدیم. خیلی خوب، ما یه وجوب داریم، وجوبش میگیم حکم. به وجوب میگیم حکم، یکی از احکام خمسه تکلیفیه. پس تا اینجا مثلا هشت. این وجوب به چی تعلق گرفته؟ به اکرام. احسن، به اکرام تعلق گرفته. پس اکرام میشه متعلق وجوب. خب ما این اکرام رو باید رو کی اجرا کنیم؟ اکرام رو رو عالم اجرا کنیم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ پس عالم میشه متعلق اکرام، که خود اکرام هم متعلق وجوبه. لذا به اکرام میگیم متعلق حکم، به عالم میگیم متعلق المتعلق، که اصطلاحاً به متعلق المتعلق موضوع هم گفته میشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ البته حالا موضوع در لسان آیان استعمالات متعددی دارد، ما شاید یه وقتی برای خود شما اشاره کرده باشیم، اگر نه شما مراجعه کنید به این فایل های صوتی بحث خارج اصول ما، اونجا ما مفصلا درباره استعمالات موضوع در لسان آیان فقها اصولین بحث کردیم و بحث های مفصل در حوزه موضوع مطرح کردیم، که اونا بد نیست، اون بحث های هم هستش که به نوعی شاید جای دیگه کمتر گفته بشه، اونجا خوبه اگر کسی تمایل داشت اون بحث ها رو گوش بکنه و ببیند که بحث چی بوده. بگذاریم بر تقدیر، استعمالات مختلف، یکیش اینه دیگه، متعلق المتعلق بهش بگیم چی؟ موضوع. خب ما گفتیم، یه لحظه من باشته ها، گفتیم مشکوک و شرطیه در موردش براءت جاری میشه، لقائل ان یقول و لسائل ان یتساءل. کدوم مشکوک و شرطیه؟ مشکوک و شرطیهی که شرطیت آن برای متعلق مطرح است، یا مشکوک و شرطیهی که شرطیت آن برای متعلق المتعلق یعنی موضوع مطرحه؟ میگیم آقا یعنی چی؟ میگه ببینید، فرض بفرمایید ما احتمال میدهیم مولا که میگوید اکرم العالم، از ما خواسته است که این اکرام را همراه با لبخند انجام بدیم. خیلی خوب، لبخند میشه شرط اکرام، یعنی شرط متعلق. ما شک میکنیم هل تبسمو شرطن فی الاکرام ام لا. پس تبسم میشه مشکوک و شرطیه به نسبت الال بگید متعلق، که همون اکرام باشد. یه وقت است که نه، بحث شرط اکرام مطرح نیست، شرط متعلق مطرحه. و چی باشه؟ میگیم العداله. شک میکنیم، میگیم نکنه مولا که گفت اکرم العالم منظورش اکرم العالم العادل باشد. اکرم العالم العادل. العدالتو شرط و قید فی متعلق المتعلق ای الموضوع و نحن نشک فی شرطیته. دقت میکنین؟ ما شک میکنیم در شرطیت این قید، در این شرط که آیا موضوع ما چنین شرطی دارد یا ندارد. میگیم آه فرقی نمیکنه دیگه، بالاخره شک کردیم در شرطیت چیزی، هان فلزا در نسبت به هر دو چی براءت جاری کنیم. اون قائل، اون مفصل میگد نه فرق دارد با هم دیگه، اینا با هم دیگه چی تفاوت میکنن، در یک جا میتونیم براءت جاری کنیم اما در دومی نمیتونیم براءت جاری کنیم. میفرمان وقد یفصل، گاهی اوقات تفصیل داده میشود، بین ان یکون ما یحتمل شرطیته محتمل الشرطیه فی متعلق الامر ابتداءن
او فی متعلق المتعلق ای الموضوع. گاهی تفصیل داده می شود بین این که آن چیزی که احتمال می رود شرطیتش محتمل و شرطیه باشد در متعلق الامر از آغاز فقط اینجا مطرحه، او فی متعلق المتعلق ای الموضوع، یا اینکه نه این محتمل و شرطیه باشد در متعلق المتعلق، یعنی در موضوع احتمال شرطیتش بره. ایشون مثالی که انتخاب میکنن، ما اکرم العالم انتخاب کردیم، ایشون مثال اعتق رقبتن استفاده میکنن، میفرمان ففی خطاب اعتق رقبتن المتعلق للامر هو العتق، اون چیزی که امر اعتق به آن تعلق گرفته است، امر مولا به آن تعلق گرفته است، عبارت است از عتق. در مثال ما اکرام، والموضوع هو الرقبه. خب عتق باید نسبت به کی انجام بشه؟ نسبت به رقبه. رقبه یعنی گردن، ولی منظور یعنی همون انسان دیگه، یعنی گردن انسان، یعنی آدمی آزاد کنایه است، دقت می‌فرمایید. خب فتارتن یحتمل کون الدعاء، کلمه دیگه که برای گردن داریم چی آقا؟ اونق، درسته؟ بعد دیگه در فارسی میگن طرف بد اونقه،
بد گردن.
یعنی چیه؟ گرفت کنایه است دیگه، مثلا میگی بدتر گرفت. خیلی سری مشکل حل میکنه، ادامه بس. ولی موضوع نه، باید یه وجهی براش پیدا کنید آقا جان، شما کارتون این است که یه وجه براش پیدا کنید. ولی موضوع هو رقبه، میگه نه ما هیچ وظیفه در قبال توجیه اشتباهات دیگران نداریم، اشتباه کردن میخواستن نگن. بله ولی موضوع هو رقبه. فتار شما خوب فقهایی هم میشید آقا، اصلا خیلی. بله بله، هیچ ربطه. والموضوع هو الرقبه، موضوع رقبه هستش. فتارتن یحتمل کون الدعاء عند العتق قیدا فی الواجب، گاهی ما احتمال میدهیم که دعاء عند العتق قید در واجب باشد. ما چی گفتیم آقا؟ تبسم عند الاکرام. ایشون فرمودن چی؟ دعا عند العتق. دقیقاً فهمیدم چی عرض می‌کنم؟ از دعا عند العتق یه قیدی در واجب باشد. عرضم خدمتتون که و اخرى یحتمل کون الایمان قیدا فی الرقبه، یعنی اعتق رقبتا مؤمنه. دقت می‌کنید؟ قایم احتمال می‌رود که نه، ایمان قید در رقبه باشد، یعنی قید در موضوع باشد. پس شک در شی شرطیت شی از دو حال خارج نباشد، مثلا یک شرطیت شی در متعلق مانند شرطیت دعا در حین عتق، دو شرطیت شی در موضوع مانند شرطیت ایمان در رقبه. میفرمان ففل حالت الاولا، در حالت اول که بگید شرطیت یه چیزی در متعلق مشکوکه، تجر البراءتو لان قیدیت الدعاء للمتعلق معناها تقیده والامر بهذا التقید. عرض محضرتون که میفرمان که این در حالت اولا براءت جاری میشه برای اینکه قیدیت دعا نسبت به متعلق، میدونید معناش چیه؟ معناش تقید متعلقه و امر به این تقیید. ما شک میکنیم آیا امر شده است یا امر چی؟ نشده. فیکون الشک فی هذه القیدیه راجعا الی الشک فی وجوب التقیید، در واقع شک در این قیدیت این رجوع دارد و باز میگردد به شک در وجوب تقیید. فتجر البراءت عنه، میگیم نه چنین چیزی عرض محضرتون که نبوده و براءت جاری میگردد، براءت جاری میگردد. دقیق میفرمایید؟ خب اما در حالت دوم، در حالت دوم که مشکوک و شرطیه محل در واقع حلولش و محل فرودش موضوع باشد، ها یه امری ما شک داریم که نکند شک، بفرمایید که اوضاع نکند شرط موضوع باشد، در اینجا بگیم براءت جاری نمیشه. چرا براءت جاری نمیشه؟ میگن ببینید، خوب با من باشید، میگن ببینید آیا مؤمن بودن یا مؤمن شدن یک شخص دیگری این در اختیار ما قرار داره؟ آیا ما میتوانیم یک شخص دیگر رو مؤمن قرار بدیم؟
یا بگیم مؤمن بشو، نه نمیتونیم. بله دقت میکنیم، ما نمیتونیم دقت میکنیم، این تحت اختیار ما نیست. مؤمن بودن یا مؤمن شدن شخص دیگر این امریست خارج از اختیار ما، تحت اختیار ما قرار نمیگیرد. بله اگر او خودش مؤمن باشد خودش میدونه، ولی ما نمیتوانیم او رو مؤمن قرار بدیم، این تحت اختیار ما قرار نمیگیرد. البته یه مرحله بالاتر از این هست و اون این که اساساً حکم متوقف است بر موضوع یا موضوع متوقف است بر حکم. آقا رابطه علیت که ما بین موضوع و حکم هست، موضوع علت است برای حکم، حکم علت است برای موضوع، موضوع علت است برای حکم. تا موضوع نباشه حکم نمیاد. وقت این چه جور حکمی است که موضوع ساز شده؟ حکم آمده میخواد موضوعی به نام رقبه مؤمنه درست بکنه، این اصلا نمیشه، محال هستش. پس ما بگیم در اینجا از محضرتون که اساسا نمیتواند امر به تقیید صورت بگیره، چون نمیتونه امر به تقیید صورت بگیره، پس شک ما در این قیدیت به شک در وجوب تقیید باز نمیگردد تا ما بخواهیم چی؟ براءت جاری بکنیم. پاسخش چیه؟ پاسخش خیلی واضحه، یعنی انسان گمان نمیکنه خیلی ذهن بر باشه و ذهن سوز باشه. پاسخش این است ما نمیخوایم کسی رو مؤمن قرار بدیم، ما میخوایم مؤمن رو انتخاب بکنیم. این که تحت اختیار ما هست که ما نمیخوایم مؤمن بسازیم. مولا از ما نگفته است که عبدی را مؤمن قرار بده یا یه جوری اونو مؤمنش بکن، نه خیر، دقت میکنه، میگه عبد مؤمن رو اکرام بکن، اعتاق بکن، آزادش بکن. دقت میکنه چه عرضم؟ خب شما میگه آقا من ممکنه پرچیم بگرم عبد مؤمن پیدا نکنم، تکلیفم چیه؟ هیچی، هیچ تکلیفی نداری. دقت میکنید؟ چون فعلیت الحکم متوقفن علا، بفرمایید که وجود الموضوع خارجن. این میگه آقا عبد مؤمن ما پیدا نکردیم، نکردی هیچ چور زندگی تو بکن. دقت من چه عرض بکنم؟ وجوب هم گردنگیره تو چی؟ نشده. مولا میگه لو وجد عبد مؤمنون، به خودی خدا فی نفسه، فی نفسه یه عبد مؤمنی پیدا شد، اعتقه و او را آزادش بکن، یعنی انتخاب بکن، اختیار بکن برای آزاد سازی عبد مؤمن را. این که میشه که، لذا این هیچ محضوری وجود ندارد. پس حالا ما شک میکنیم آیا چنین چیزی بر ما واجب است؟ آیا انتخاب عبد مؤمن بر ما واجب است؟ یا ما میتوانیم بر هر عبدی اکتفا بکنیم؟ اینجا براءت جاری میکنیم از وجوب، از وجوب این که ما لازم باشد بریم همچی عبد رو انتخاب بکنیم، عبد مؤمن انتخاب بکنیم، ما براءت جاری میکنیم، لذا این شرط ملغا میگردد. مطلب واضح شد آقا؟ بله خیلی خب. میفرمان که و فی الحالت الثانیه لا تجری البراءه، اما در حالت دوم براءت جاری نمیشه. چرا؟ لان قیدیت الایمان للرقبه، یا در مثال ما چی بگیم؟ طبق مثال ما باید بگیم لان قیدیت العدالت للعالم، ما عدالت برای عالم رو گفتیم، ایشون ایمان برای رقبه رو میفرمان. لان قیدیت الایمان للرقبه لا تعنی الامر بهذا التقييد، قیدیت ایمان برای اون عبد به معنای امر به این تقیید نیست. میگیم چرا نیست؟ میفرمان لوضوح ان جعل الرقبه مؤمنه ليس تحت الامر، برای اینکه واضح است و روشن است که قرار دادن یه عبدی مؤمن، اینکه عبدی را ما مؤمن قرار بدیم، اینکه تحت اختیار، تحت امر نمیتونه قرار بگیره. میگیم چرا تحت امر قرار نمیتونه بگیره؟ چرا مأمور به نمیتونه قرار بگیره؟ چرا مولا نمیتونه بهش امر بکنه؟ عرض نظرتون که بگیم که جهتش همین هست که موضوع است که حکم میسازد، نه حکم موضوع را. عبارت براتون شاید واضح نباشه، حالا بعدن یادداشت کنید، الان یادداشت میکنید، برای هر چی انقدر میکنید، برای اینکه اول باید موضوع باشه تا بعد بهش امر بشود، نه اینکه امر بشود بعد موضوع ساخته بشه. دقت میکنید؟ خب این یه نکته. نکته دیگر وقد لا یکون تحت الاختیار، اصلا گاهی اوقات تحت اختیار ما نیست، که ما یه عبدی رو مؤمن قرار بدهیم به ما چه ربطی دارد؟ دقت میکنید ما نمیتونیم مؤمنش بکنیم، میگه یالا بی مؤمن بشو، که نمیخوام مؤمن بشم. دقت میکنید و شما میدانید که تکلیف به غیر مقدور محاله، تکلیف به غیر مقدور محاله. عبارت ها خیلی تلگرافیه، لازمه یه ذره کمک بشه به عبارت ها. بعدن اگر حالا این چیزایی که ضبط میکنید اگر برای قشنگی نیست بعدن اینا حفظ میکنید دلیت نمیکنید از همسال سالک، اگه گوش کردید مجددن این عبارت ها رو کمکش بکنید، یعنی اضافه بکنید به کتاب. عبارت کتاب یه مقداری یارانه میخواد. عرض نظرتون که بگذاریم، میفرمایم فقط لا یکون و تحت الاختیار اصلا. پس ما از اینجا دو تا نکته بیرون کشیدیم، ما دو تا دلیل بیرون کشیدیم. دلیل اول چی بود آقا؟ این که این نمیتونه تحت الامر قرار بگیره چون امر نمیتونه موضوع خودشو بسازه. دلیل دوم این که این اصلا غیر مقدوره و لذا امرم نمیتونه به غیر مقدور چی؟ تعلق بگیره، تحت اختیار نیست و غیر مقدوره و اون نمیتونه به غیر مقدور تعلق بگیره. و قد لا یکون تحت الاختیار اصلا، گاهی اساسا تحت اختیار ما قرار نمیگیرد. فلا این حتی این تیکه رو برای بعضی از دوستان گفته است که میگن نه ما این کارو میکنیم، یعنی با زور و قدرت و برای اونا خب حسابشون جدا، اونا جدا کرد چجا؟ ایشون میتونن از واسطه این قد لا یکون خاصه این رفقا را اخراج کنه، میگه در اصل نمیشد ولی حالا شاید بعضی میگن ما میتونیم این کارو بکنیم. اون بحثی است. فلا یعود الشک فی هذه القیدیه الی الشک فی وجوب التقیید لتجر البراءه. در نتیجه شک در این قیدیت به شک در وجوب تقیید باز نمیگردد تا بخواهد براءت جاری بشود. ول جواب پاسخ چیه؟ ول جواب ان تقیید الرقبه بالایمان و ان لم یکن تحت الامر على تقدیر اخذه قیدا. تقیید رقبه، تقیید اون عبد به ایمان، اگر چه تحت الامر نیست، اگر او به عنوان قیدی در موضوع اخذ شده باشد، اگر به عنوان قید در موضوع اخذ شده باشه دیگه نمیتونه تحت الامر قرار بگیره. میدونید چقدر دور لازم میاد، یعنی تا موضوع به همراه قیودش نباشند این امر نمیاد و تا امر نیاید موضوع نمیاید، این دور لازم میاد. دقت میکنید؟ ولیکن تقید العتق به ایمان رقبت المعتوقه تحت الامر على هذا التقدیر. اما تقید عتق به ایمان که تحت امر هستش، که میگه من نمیگم برو عبد مؤمن درست کن، قید خارجی رو نمیگم برو درست کن، نه متوجه میشید نمیشید، نمیگد برو یه عبدی رو در خارج مؤمنش بکن، میگه من امر میکنم به آزادی عبد با این قید، تقیدش رو تحت امر قرار میدم. دقت میکنید چه من چه کار دارم یه عبد بیچاره گیر آوردیم میگه یالا مؤمن میشو، من چه کار به اون دارم؟ دقت میکنید من تقیدش رو میگم، میگی پیدا نمیکنم آخه عبد مؤمن، پیدا نکن امرم به گردن تو چی؟ نمیاد. من میگم اگر آزاد خواستی بکنی واجب است عبد مؤمن آزاد بکنی، این تقیده تحت امر من قرار میگیرد نه وجود خارجی. محضر مبارکتون که ولیکن تقید العتق به ایمان رقبت المعتوقه تحت الامر على هذا التقدیر. مقید بودن عتق به ایمان اون رقبه و مؤمن بودن اون رقبه، رقبه معتوقه، رقبه آزاد شده، این تحت الامر میتونه قرار بگیرد بنابراین تقدیر. فشک فی قیدیت الایمان شک فی وجوب تقید العتق به ایمان رقبه. شک در قیدیت ایمان در حقیقت شکیست در وجوب تقید یود عتق به ایمان رقبه. باز همون 9 جز و 10 جز شد، اقلش چی آقا؟ اقل شد رقبه. دقت میکنین اکثرش چیه؟ یه جزئی هم داشته باشد اضافه تر، جزء زایدش چی آقا؟ تقید الرقبت بالایمان، این تقید جزء زایدش شد. از محضر مبارکتون که و هو تقید داخل فی اختیار المکلف، این تقیدیست که در اختیار مکلف قرار داره. و یعقل تعلق الوجوب به، معقول است که قابل پذیرش است که بفرمایید که وجوب به یه همچین تقیدی تعلق بگیرد. فاذا شک فی وجوبه، اگر شک کردیم در وجوب تقید عتق به ایمان رقبه،
دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در این حالت براءت از چنین شرطی جاری میگردد، جرت البراءت عن، براءت از آن جاری میگردد، از آن که میگم سبق لسان دیگه، عن رو قبلا هم گفتیم این نسبت به آن، درباره آن، دقت میکنین؟ بله، براءت جاری میگردد از این وجوب تقیده، از این تقیده، اون تقیده جزء دهمه، تقید العتق به ایمان رقبه. دقیقا بله، تقید العتق به رقبت المؤمنه، یا تقید العتق به ایمان رقبه، این اون جزئه زائده، چهار تا کلمه ذهنتون بمونه، تقید العتق به ایمان رقبه، این چهار تا کلمه همون جزء زائدی است که در حقیقت ما در او شک داریم که آیا اینم هست یا این چی نیست، براءت جاری میکنیم. یعنی چی؟ هر عبدی رو آزاد کردیم تکلیف رو انجام دادیم، لازم نیست بگردیم دنبال عبد مؤمن، لازم نیست دنبال عبد مؤمن بگردیم با این قید و شرط دیگه، جنبه های شخصی پیدا نکنم موضوع براتون، آقا بریم عبد مومن رو آزاد کنیم، ما بخواییم تکلیف رو برداریم، این مثاله، آقا ناراحت شد. نه یعنی چی؟ اگر مولا گفت آقا اعتق رقبتا مؤمنه، مثل این مونت که میگد که اگر مستطیع شدی برو حج، نمیگه برو مستطیع بشو که، دقیقا میگه اگر مستطیع شدی برو حج، اینجا هم همینطور میگه اگر عبد مؤمنی پیدا کردی آزادش کن. چرا
اینا این اشکال
مطرح کردن؟ آه اونا میگن چی؟ اونا اینطور برداشت کردن که انگاری ما قرار است بریم عبدی رو مؤمنش بکنیم، یعنی مؤمن بشود این عبد، ما این کار رو انجام بدیم، میگه در اختیار ما نیست، ایمان و کفر در مورد دیگران لااقل در اختیار ما چی نیست، ایمان و کفر دیگری به من چرا، من نمیتونم دیگری رو مؤمن بسازم یا کافر بدم، این در اختیار خودشه، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا فوقش هم من میرم هی باش صحبت میکنم بیا مؤمن بشو، خیلی خوبه امکاناتی داره فلان در ما، حالا من قبول نکردی در اختیار ما. آره مثلا امکاناتش همینه دیگه، امکاناتش هم دردسرها و تکلیف، بعدم که گرفتار که شد میگیم که نه نگران نباش، البلاء للولا، چون که هر که در این بعض مقرب تر از شام بلا بیشترش، بنده خدا میگه نمیخوام اصلا، میخوام خارج شم، میگیم نه دیگه این دفعه مرتد میشی و احکام خاص خودش وار میشه، بنده خدا گیر میکنه و نکنیم این کارو، مثلا نکنیم صلاح نیست، آقای صدر هم گفتن این کارو لازم نیست انجام بدید، بله ان شاء الله که موفق باشید، ان شاء الله حواشی باشه بعد درس بزنیم، من صلوات بفرستیم بعد از اون، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله آقا ما بحث